سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 16 جولای 2011 و 25 تیر ماه 1390. امروز ابتدا من یه گزارش مالی خدمت عزیزان میدم، ولی حتی قبل از اون عرض کنم که باز شنبه آینده برنامه نخواهیم داشت. البته عزیزان کمک کردن، ولی لااقل باید شنبه رو نگه داشت و فعلا شنبه امیدوارم که کمک عزیزان به اندازه کافی برسه که برنامه سه شنبه رو هم بتونیم اجرا بکنیم. هر شبت که بنابراین سه شنبه آینده هم برنامه نخواهیم داشت. البته هر تابستون من متوجه شدم یه مواقعی در سال هست که یه مقدار کمک ها فروکش میکنه و اطمینان دارم که دوباره عزیزان کمک هاشون ادامه پیدا خواهد کرد. هر شبت گزارش مالی از تن کربن در ایران 100 دلار، از بابلسر 100 دلار و از خطه مازندران 500 دلار که این کمک ها خواهد رسید، هنوز نرسیده ولی عزیزان به من اطلاع دادن که خواهد رسید. این به اصطلاح وجوهی که از ایران اومده. از سنلند کالیفرنیا 30 دلار، از سوئد توسط عزیزان تورنتو 150 دلار کانادا، از سانتا آنا در کالیفرنیا 380 دلار و از سوینبرگ در دانمارک 53 دلار. و اما میریم روی اخبار مطابق معمول جهان و بعدش امروز راجع به ایران. امیدوارم که برسیم، من بیشتر وقت رو صرف ایران بکنم برای اینکه خبرها مهم و امیدبخش از ایران. قبل از اینکه وارد اخبار جهان بشم میخواستم مقدمه ای رو خدمت عزیزان بگم. واقعا موقعی که آدم اخبار رو میخونه، همین امروز صبح که من میخوندم، انسان میتونه دچار سردرگمی و بارها اینو عرض کردم و افسردگی بشه. فقط یک راه داره، سالم زیستن. من یه برنامه بود راجع به سالم زیستن که من عرض کردم اگه آدم بخواد جسمش رو سالم نگه بداره، فکرش باید سالم باشه. یعنی باید بدونه در هر لحظه و در این کائنات و به عنوان یک ذره کجا قرار داره و چه کار میتونه بکنه و چه کار است اصلا. موقعی که آدم این رو درک بکنه و این کلاف بغایت سردرگم رو بتونه سرنخش رو پیدا بکنه و بدونه که چرا این جهانی که به خاک و خون کشیده شده علتش چیه، به نظر من آدم میتونه احساس آرامش بکنه، لااقل آرامش نسبی. ولی اگه آدم ندونه از کجا میخوره و داستان این همه جنایت و کشتار چیه و سرمنشأش کجاست، دچار سردرگمی، افسردگی و واقعا میتونه آدم کاملا فلج بشه. و من میبینم که خیلی ها به هر حال در زندگی خصوصیش هم آدم میبینه که چطور بعضی ها میذارن میرن، به اصطلاح رها میکنن. اینا علتش اینه که اگر ما نتونیم به سرنخ رو پیدا بکنیم و این کلاف سردرگم رو، بخش وسیعی از جهان به خاک و خون کشیده شده، به ویژه منطقه خاورمیانه و شمال افریقا. در دهه 1970-1980 امریکای لاتین بود که به خاک و خون کشیده شده بود و قلب ما رو مجروح می‌کرد. الان ما می‌دونیم که از سال 2000 به بعد از سال 2001 در درجه اول خاورمیانه است و سال 2001 در شمال افریقا. یعنی در حقیقت یه مرحله جدید، برای اینکه امریکای لاتین تا حد زیادی خودش رو تونسته از چنبره امپریالیسم رها بکنه و راه جدیدی رو برای خودش طی بکنه و از این جهتی که مشغول پیشرفت، گسترش دموکراسی و در اساس داره یک الترناتیوی رو حتی به جامعه بشری نشون میده. امریکای لاتین که در دهه 1970 به 1980 واقعا به خاک و خون کشیده شده بود. کشور ما نیز در معرض خطر تجاوز خارجی از یک سو و تجاوز سرسپردگان و نوکران وطنیشون هست که عزیزان میبینن کنگره تشکیل میدن، کنفرانس تشکیل میدن، تجزیه طلبها و وطن فروشا در این کنفرانس ها و کنگره ها شرکت میکنن در لندن، در تورنتو، در این طرف، در اون طرف و غیره و غیره، مقاله می نویسن، تلویزیون ها در اختیارشونه. از سوی دیگر ملت ایران زیر ساطور حکومتی قرون وسطایی، سرکوبگر، ارتجاعی و خوناشامه. حکومتی که در این حال 32 ساله شعار ضد امپریالیستی میده و این باعث سردرگمی عجیبی میشه. به نظر من بزرگترین خدمتی که جمهوری اسلامی علاوه بر خدمات عظیم دیگه ایجا کرده به امپریالیسم و صهیونیسم، اون خدمتی که هنوز ادامه داره عبارت از اتفاقا شعارهای ضد امپریالیستیشه. عزیزان دقت بکنن که آخرین آمارها نشون میده که در کشوری مثل مصر طرفداری از سیستم امریکا و از امریکا قبل از روی کار اومدن اوباما حدود 9% بوده. 9%. با روی کار اومدن اوباما و اون نطق معروفش در قاهره به 30% رسید. یعنی طرفداری از امریکا به شدت بالا رفت، تازه به 30% رسید. آخرین آماری که مؤسسه پیو گرفته طرفداری از امریکا در میدان تحریر و در بین مردم مصر 5%. 5%، یعنی 95% علیه سیاست های امریکا. به همین ترتیب در دیگر کشورها، از مراکش گرفته، الجزیره گرفته، عمان گرفته، هر شبت که بحرین گرفته، یمن، تمام این کشور و اندونزی، در ایران چقدره؟ بیش از 40%. طرفداری از سیستم امریکا، خریدن کالاهای امریکایی و واقعا کشت مردن به اصطلاح هر چیز امریکایی در ایران اصلا قابل مقایسه با کشورهای دیگه نیست. این خدمت بزرگیه که جمهوری اسلامی به امریکا و به صهیونیسم و امپریالیسم کرده. کمتر کسی متوجه این قضیه است. برای اینکه شما موقعی که یک رژیم سرکوبگر، قرون وسطایی، ضد بشر، خون آشام، تجاوزگر داشته باشی که شعار ضد امپریالیستی بده از طریق آقای شریعت مداری و آدم خارها و شکنجگرهایی مثل شریعت مداری و جنتی و محمد یزدی و احمد خاتمی و امثالها، مردم میگن که خب اگه چنین آدم خارای خون آشامی شعار ضد امپریالیستی میدن پس امپریالیست باید چیز خوبه باشه. ببینید این چه خدمت بزرگیه، در حالی که اکثریت قریب به اتفاق اینها شبکی های سابق هم و یا دنباله های سابق هم و در اساس در خدمت امپریالیسم هم بودن، کسایی بودن که در حقیقت در انداختن دکتر مصدق نقش داشتن در کودتای 28 مرداد و در حقیقت اینا دنباله های 28 مرداد هم. عزیزان ببینن که مسائل چقدر پیچیدن و اون وقت روشنفکرهای پیدا میشن و هستن تعداد بسیار زیادی. در همین مناظرهی که بنده داشتم با فرزند با آقای علمداری، یکی خب تو که میگی بسا امپریالیسم این است و امپریالیسم اون است، الان که در ایران امپریالیسمی وجود نداره، کی داره مردم رو سرکوب میکنه، کسی که ضد امپریالیسته. پس بنابراین امپریالیسم خیلی جالب و زیباست. عزیزان دقت بکنن که مسئله چقدر واقعا میتونه ما رو سردرگم بکنه. بنابراین در چنین شرایطی وظیفه روشنفکران مردمین و متعهد روشن کردن راه، بالا بردن آگاهی سیاسی برای مسلح کردن فکری مردم در راه مبارزه با ارتجاع داخلی از یک سو و دشمن آدمخوار خارجی. دشمن آدمخوار رو این روشن فکرهای در حقیقت کمپرادور اینتلیکچوال یا روشن فکرهای وابسته یا خبرچینان وطنی و بومی متوجه نیستن. اسمی از عراق نمیبرن چه بر سر عراق رفته. اگر من فرصت کردم الان آمارهای بیرون اومده راجع به این که چه بر سر این کشور رفته، چه بر سر افغانستان رفته، چه بر سر پاکستان الان داره میره، چه بر سر لیبی دارن میبرن. اخبار لیبی رو برای عزیزان خواهم خوند. اینا صداش رو در نمیارن، فقط راجع به دیکتاتورهایی مثل قذافی و بشار اسد صحبت میکنن و اینه که در کشورهای فرزند جنوبی خلیج فارس چی داره میگذره، در یمن و بحرین چی داره میگذره، صداشو در نمیاره. ما باید به ریشه این قضایا بریم، وگرنه اینا میتونن خاک تو چشم ما بپاشن. علمی ترین، عملی ترین و انسانی ترین راه رسیدن به یک آگاهی علمی و منطقی چیه؟ باید ببینیم چیه؟ به قول هگل باید ببینیم اون حلقه اصلی در تمام این حلقات چی هست؟ یک، استفاده از اصول علمی تحقیق. اینا دیگه چیزهاییه که ما فرزن، حتی در بحثای فرزن راجع به مذهب، ما به جای اینکه دشمنی با مذهب بکنیم باید متوسل به علم بشیم که فرزن منشأ حیات چیست؟ اصولا انسان چگونه به وجود اومده و غیره و غیره. به جای فحاشی باید به علم متوسل بشید. این یه چیز فوق العاده‌ایه که باید ما ازش استفاده بکنیم. با یک متدولوژی دقیق و علمی باید برخورد بکنیم. دو، فرا گرفتن تاریخ، چه تاریخ جهان چه ایران، به ویژه و لااقل در 200 سال اخیر. سوم، و بر پایه این اصول رفتن به ریشه هاست که متاسفانه گفتم فعلا به اصطلاح این برنامه های سه‌شنبه که فعلا به طور موقت به اصطلاح متوقف شده نمیذاره که ما، اگر واقعا نشد من در همین به اصطلاح برنامه های شنبه این رو ادام، ما باید بریم به ریشه ها. برای رفتن به ریشه این رویدادها دوباره باید به ریشه همه چیز برگشت، یعنی به انسان. بعد به انسان برگرد، برای اینکه ریشه همه چیزه. روابط انسان ها برای زنده موندنشون، یعنی رفع ابتدایی ترین احتیاجاتشون، از اونجا باید شروع بکنی و روابطی که بر پایه آن بین آنها برقرار میشه، یعنی جامعه مدنی، جامعه مدنی سرمایه داری و یا به طور خلاصه کالبدشناسی جامعه سرمایه، جامعه مدنی سرمایه داری رو باید ما دریابیم. یعنی باید کالبدشناسی شد بفهمیم و یاد بگیریم. و کالبدشناسی جامعه مدنی رو باید در اقتصاد سیاسی پیدا کنیم. این اصل قضیه است. در این حال که از علوم انسانی چون جامعه شناسی، مردم شناسی، انتروپولوژی، علوم سیاسی، پولیتیکل ساینس، روان شناسی به غیره باید استفاده کرد، اما میدانیم که هیچ چیز از این علوم به تنهایی پاسخگو نیستن و ریشه همه این علوم را نیز باید در اقتصاد سیاسی جستجو بکنیم. دشمن خیال سردرگم کردن ما را داره. این سردرگمی ابتدا واقعا اصیل بوده. افرادی مثل آدم اسمیت صادقانه به هر حال صحبت از طبیعت بشر و اینه که نظام سرمایه ازلی بوده و ابدی خواهد بود و غیره و غیره. صادقانه این صحبت ها رو حتی ریکاردو. ولی الان intentional یعنی قصدن و عمدن میخوان خاک تو چشم ما بپیچن، یا میخوان اینا ما رو بین دو گزینه سنت و مدرنیته گیر بکنن، گیر بندازن. سنت یعنی چه؟ یعنی در واقع اسلام، یعنی مذهب، یعنی اینه که به اصطلاح یک گزینه شما اینه که همین سیستم های قرون وسطایی مذهبی رو، و در درجه اول هیچ وقت صحبت از عربستان نمی کنن، هیچ وقت صحبت از کویت نمی کنن، صحبت از که همه اینا مذهبی هستن و خیلی ارتجایی تر از اتفاقا مذهبیون ایران هم هستن، صحبت از اونا نمی کنن، یا ضیاء الحق و امثاله هم که پشت همه اینا امپریالیسم قرار داره، بلکه فقط در حقیقت همین خمینیست و جمهوری اسلامی رو دارن میگن. یا اینه و یا مدرنیته است. یعنی چه مدرنیته؟ یعنی سلطه امریکا. منظورشون از مدرنیته بین این دوتا ما رو میخوان چیز بکنن. که خب این یه دونه به اصطلاح تعیین گزینه است برای ما. که حالا ببینیم این که با چه مشکلاتی رو بروه. ما به صحبتهای اینا گوش میکنیم و به اصطلاح بعد ببینیم واقعا ریشه کل این به اصطلاح بحثاشون چی هستش. و یا میخواهند به ما بگوین که الترناتیوهای دموکراسی لیبرال رو در عرض 100 سال گذشته ما امتحان کردیم. عزیزان اگر فرصت کردن که یه بحثی تلویزیون بی بی سی راه انداخت بین دوست عزیز آقای محمد رضا شالگونی و آقای حسن شریعت مداری که فکر میکنم پسر آیت الله شریعت مداری باشن، اگه گوش کرده باشن برنامه هست به اسم پرگار، که ببینید شیوه استدلال آقای حسن شریعت مداری که از دموکراسی لیبرال دفاع میکرد چه چیزایی هست، و آقای محمد رضا شالگونی که جوابشو میداد و از موزه سوسیالیستی در حقیقت انتقاد میکرد به دموکراسی لیبرال، متاسفانه فرصت نیست که واقعا در این مناظره ها همه مسائل باز بشه، چه خیلی از مسائل واقعا باز هم نشد. اینا میگن که ما آلترناتیو های دموکراسی لیبرال رو امتحانشون کردیم. یکی دیکتاتوری استالینی بود، یکی فاشیسم هیتلری بود و یکی هم ارتجاع خمینیه. اینا آلترناتیو های عرشبچه دموکراسی لیبراله و اینا همشون امتحان شد و در نتیجه چی میمونه؟ دموکراسی لیبرال میمونه. یعنی چه؟ یعنی کشورهایی مثل سوئد، نروژ، هلند، امریکا، آلمان، ژاپن و غیره و غیره. کدومشون بهتره اینا؟ طبیعتاً جواب دادن به این سوال فوق العاده میتونه سردرگم کننده و در حقیقت اقناع کننده باشه. که پس بنابراین سیستمی که لیبرال دموکراسی باشه تنها به اصلاح آلترناتیو ما خواهد بود. آدم چطور میتونه یه سیستم ارتجایی مثل ایران رو فرضاً با هلند یا با نروژ یا با سوئد یا با امریکا مقایسه بکنه؟ مسلمه که اینها بهتر. ولی آیا واقعا اینطوره؟ ظاهر قضیه چنینه، باطن چیز دیگه است. ما باید از ظاهر عبور بکنیم و به باطن قضایا برسیم. باطن قضایا، رسیدن به باطن قضایا مشکله، احتیاج به مطالعه داره، چون ما یک ظاهر یا عرض داریم در هر پدیده و یک باطن یا جوهر داریم. باید ما به جوهر قضایا برسیم. اگر واقعا ظاهر و باطن قضایا یکی بود، اگر عرض و جوهر پدیده ها یکی بود، با احتیاج به علم نداشت. علم یعنی چه؟ علم عبارت از اینه که از ظاهر به باطن میره، یعنی از درون واقعیات به حقیقت نزدیک میشه. حقیقت مطلق نداری ولی دائم باید به حقیقت نزدیک بشی، از درون واقعیات. یعنی چه واقعیات؟ یعنی تجربه. علم یعنی چه؟ یعنی تجربه بشری. که جمع شده از 200,000 سال پیش تا به امروز. همین وجودی قدم به قدم علم میره از ظاهر به باطن. فرزان تا فرزان 1,000 سال پیش یا 2,000 سال پیش و حتی هنوز قضی از اقوام فکر میکنن که خورشید دور زمین میگرده. کسی که گفت اتفاقا این زمینی که دور خورشید میگرده خواه انداختنش سوزوندنش. مگه سلیسا قبول میکردی همچی چیزی رو؟ یعنی کتاب های آسمانی به هیچ وجه اینو نمیپذیره. حالا کتاب های آسمانی که عرض میکنم لااقل مسیحیت اینو نمیپذیره که کسی که گفت این رو تردش کردن، حالا یا از بینش بردن. این فقط 2300 سال پیش بوده، تا 2300 سال پیش. بنابراین علم این چیزی که ما رو از ظاهر به باطن میبره. تنها آلترناتیو بنابراین اینا میگن که لیبرال دموکراسیست که در اروپا، امریکا، ژاپن و غیره پیاده شده و هر چقدر که البته بعدش هم میگن که بی عیب هم نیست. ما میدونیم که عیب داره. اینه که چرچیل همیشه میگفت که دموکراسی ما آره عیب داره ولی بهترینه. هیچ چیز دیگه آلترناتیوی در برابرش نیست. چرا که حالا اینو به چی نسبت میدن؟ همینطور که آدم اسمیت هم نسبت میدن، همینطور که جان لاک که بنیانگذار در حقیقت دموکراسی لیبراله و به اصطلاح نویسندگان قانون اساسی امریکا که شاگردای واقعا جان لاک بودن، میگن که به اصطلاح آره عیب هم داره ولی این عیب از کجاست؟ ریشه این عیب از طبیعت بشره. بعد ما رو میبرن به طبیعت بشر که بشر طماع، جنگ طلبه و و و و و اون وقت میرن توی بیولوژی و میگن ببین حیوانات هم یه همچون چیزایی هن و همه شون به اصطلاح اینجوری هن، بنابراین بشر هم اینجوریه و یه مقدار صفات حیوانی و غرایز حیوانی داره. بنابراین اگر عیبی هم در دموکراسی لیبرال هست علتش طبیعت بشر و نظام سرمایه‌داری تنها نظامیست که با طبیعت بشر کاملا خانایی داره. بقیه اون آلترناتیوا هیچ خانایی نداره. چنین استدلالی میتواند کلی کشش داشته باشد. همین را که عرض کردم به عزیزان، شما ببینید روشن فکرها، فرضاً همین آقای حسن شریعت مداری چطور در بعضی از مواقع واقعا دوست ارجمند ما رو به اصطلاح چیز میکرد، داشت قانعش میکرد. قانع که نه، ولی به اصطلاح استدلالاش میتونه کاملا کشش داشته باشد. چرا که ظاهر قضایا چنینه. اما اگر از ظاهر قضایا فراتر رویم، تصویر دیگری مشاهده میکنیم که در آن میتوان دلیل این همه کودتا، کشتار، چپاول، قومکشی، نابودگری، اشغال سرزمینها و کلی جنایات کم نظیر در تاریخ رو که در سالهای جنگ سرد صورت گرفت و پس از آن به دست کشورهای متمدن و لیبرال دموکرات اون موقع ما میتونیم درک بکنیم. تاریخ همون رو باید بخونیم. تاریخ همون رو اگه بخونیم میفهمیم که همین سیستم های دموکرات لیبرال چطور بعد از جنگ دوم جهانی هر کشوری که میخواست به استقلال، آزادی و دموکراسی دست پیدا بکنه بلافاصله ساقطش میکرد و کردن. اینا موقعی که جریان 28 مرداد در ایران رو براشون یادآوری میکنی بدنشون کثیر میزنه، میخوان ردش بکنن، میخوان بندازنش گردن آخوندا، میخوان بندازنش گردن ملت ایران، میخوان بندازنش به گردن دکتر مصدق. به انواع و اقسام و روشنفکراشون از مؤسسه هوور گرفته تا جان هاپکینز گرفته تا هاروارد گرفته، همشون در فکر اینن که مسئله کودتای 28 مرداد و اثرش رو، اثر نابودگرش رو روی کشور ما انکار بکنن، تخفیف بدن، کمش بکنن. ما باید در برابر اینها بایستیم و بهشون بگیم که فقط کشور ما نبوده، سال بعدش در گواتمالا همین کارو کردن این جنایتکارا و نتیجهش کشتن از این کشور 7-8 میلیونی 200,000 نفر بوده و نابود کردن دموکراسی در اونجا که هنوز گواتمالا کمر راست نکرد. باید به این وطن فروش ها ما باید بگیم که بعدش لومانبا رو که امید مردم افریقا بود کشتن و دو تا آدم آدمخوار مثل چومبه و موبوتو سسی سکو رو آوردن سر کار. تمام اینا رو باید بهشون یادآوری بکنیم که در حقیقت امید به آینده آزاد و دموکراتیک کشورهای افریقایی رو و بعد نیرره و هر سبت که نکرومه و همه اینها رو جمال عبدالناصر رو از بین بردن و تمام آدم های وطن فروش آدم خار واقعا و تا مغز استخوان فاسد که الان عزیزان ببینن پسران این فرمان روایان خونه های 35 میلیون دلاری در کنار همین ملیبو در کنار بسان که ما میبینیم قصرهاش میکنم. من شخصا میبینم قصرهای اینا رو و مردم افریقا در خاک و خون و واقعا فقر مطلق و اون وقت گردان اندرس. اینا دوستان این کشورهای دموکرات لیبرال هست. باید به اینا ما یادآوری بکنیم که در اندونزی چه اتفاقی افتاد و مردم چطور داشتن استقلال و آزادی دموکراسیشون رو میخواستن به دست بیارن و سوکارنو سر کار اومد و چطور این جنایتکارا در اونجا کودتا کردن با کشتن 1 میلیون انسان و به همین ترتیب آینده یا آینده که صحیحش آینده هستش در شیلی و همینطور بگیریم در اوروگوئه، در پاراگوئه، در ارشبت که تمام پرو در تمام کشورهای امریکایی لاتین و بعد چطور در دهه 70 و 80 اونجا رو به خاک و خون کشیدن ایران کانسا و امسالام. باید به اینها ما یادآوری بکنیم، تاریخ اسلام سیاسی رو برای اینا باید باز بکنیم که چطور از اواخر قرن 19 نه تنها قرن 20 و بعد از جنگ دوم جهانی از اواخر قرن 19 چطور موقوفه اود میرسته برای آخوندهای نجف. همین آخوندهای در حقیقت حتی ملا کاظم خراسانی که انسان مترقی به اصطلاح چیزه که طرفدار مشروطه هم بوده از موقوفه اود یعنی از انگلیسی ها مواجب میگرفتن آخونده. باید تاریخ اینها رو بهشون بخونه که چطور ادوارد براون معروف چطور از اسلام سیاسی و همین به اصطلاح چیزه هر شبت که افغانی یا به اصطلاح اسدآبادی هر شبت که به اصطلاح اسلام سیاسی از بنیانگذاران اسلام سیاسی بوده چطور اونو تقویت کردن و بعدش اخوان المسلمین رو سعید رمضان که دوست جونک و جونیکیه در حقیقت آیت الله کاشانی بوده و فدایان اسلام که در حقیقت شعبه ای از اخوان المسلمین بوده که واقعا زیر نظر CIA و اینتلیجنس سرویس انگلیس در حقیقت رشد و شکوفا شده واقعا اخوان المسلمین و تمام شعباتش از حزب الدعوه که الان در قدرت در چیز در عراق حزب الدعوه تا فدایان اسلام که الان در قدرت در ایران و سایر اینهایی که به اصطلاح در تمام به اصطلاح چیزای اسلامی که در پاکستان در افغانستان اصلا که در تمام در اندونزی و غیره و غیره تاریخ اینا رو برای اینا باید باز بکنیم که چطور همین صهیونیستایی که الان خواهان بمباران ایرانن اسلام عزیز رو چطور زیر بال و پرش گرفتن و تمام این کشورها رو در حقیقت اسلامیشون کردن. دکتر نجیب رو در افغانستان کشتن و بعدش طالبان و القاعده رو آوردن به قدرت رسوندن و بعد که به دربشون نمیخورد و نتونست به اسلام اون لوله‌ای رو که باید از ترکمنستان به پاکستان کشیده بشه از طریق افغانستان نتونستن محافظتش بکنن یا معاملهشون نشد مجبور شدن طالبان رو بردارن یه مش آدمخوار دیگه به اسلام از اصلاً که همینایی که بهش میگن مجاهدین و آقای کرزایی رو سر کار و یه مش به اسلام چیزای واقعا کرزایی و برادراش که یه برادرش همین دو روز پیش کشته شد اینا سالهای سال حقوق بگیر CIA بودن اونا رو به قدرت رسوندن و افغانستان رو به خاک و خون و نابودی کشیدن. ما باید رگ و ریشه های اینا رو بفهمیم که فرزن اینایی که به استالین رو به رخ ما میکشن باید بهشون بگیم که واقعا استالین نماینده سوسیالیسم بوده و یا اینکه واقعا سرمایه‌داری دولتی بوده که باید ببینیم که ریشه هاش بوده و چطور خود استالین با چرچیل چطور وارد معامله شد در هم کنفرانس تهران هم در کنفرانس یالتا. یعنی در حقیقت بخشی از اینا شد. سیستمش یه سیستم بود که وابسته به سیستم سرمایه‌داری جهانی بود. هیتلر که بوده هیتلر آیا به اصطلاح فاشیسم آیا در بالاترین مرحله سرمایه‌داری به فاشیسم منجر نمیشه؟ همینطور که جلوی چشممون در حقیقت در امریکا داریم میبینیمش. بنابراین ما باید بریم سیستم رو بشناسیم که این سیستم در 100 یا 150 سال اخیر باعث چه ضایعاتی برای بشریت شده. فرضاً در همین بحثی که بین آقای شالگونی و آقای حسن شریعت مداری صورت گرفت، این مسئله باز نشد زیاد که آره لیبرال دموکراسی در یه زمانی ترقی‌خواه بوده، همینطور که نظام سرمایه‌داری یه چیز ترقی‌خواه بوده. اصلاً این مسئله رو باز نکردن که چطور این سیستم که در یک زمانی حتی خود مارکس این همه ازش تجلیل میکنه چطور به طرف دیجنریشن و تباهی رفته و الان به سرا نوع تباه شده شده که ما مشاهده میکنیم، که در واقع بعد از جنگ دوم جهانی به دلیل بحرانی که بعد از 1923 بهش دچار شده چنگ و دندان به تمام جهان نشون داده و از ارتجاعی ترین، ضد بشر ترین، مذهبی ترین و قرون وسطایی ترین نیروها دفاع کرده. بگذاریم که در قرن 19 هم همینطور بوده. من بارها عرض کردم که فرضاً سفارت انگلیس تمام شواهد نشون میده که هیچ وقت نیومده که از قائم مقام دفاع بکنه. از آقا خان نوری دفاع کرد، هیچ وقت نیومده از امیر کبیر دفاع بکنه، از میرزا آقاسی دفاع میکنه. یعنی از ارتجاعی ترین و ضد انسان ترین همین لیبرال دموکرات در کشورهای خودشون آره آزادی دموکراسی تا ولی در هند چه کار کردن؟ رفتن با گاندی ها یا مثلا با نهروها عهد مودت ببندن یا با مهاراجا ها؟ با مهاراجا ها در هر کشوری چه رفتن؟ دست دوستی به ارتجاعی ترین، قرون وسطایی ترین و ضد انسان ترین. و در جمهوری اسلامی هم چه کسی در حقیقت جاده صاف کنه قدرت گیری ارتجاع قرون وسطایی و خون آشام شد؟ بعضیا در اومدن گفتن که آره این حتی انقلاب 57 رو هم به گردن امپریالیسم میده. خب چنین افرادی بعد برن تاریخشون رو بخونن که ببینن داستان چی بوده، که چطور در حقیقت شاه به دستور همینها تمام رسال آلترناتیو های ترقی خواه رو نابود کرد، شکنجه داد، اعدام کرد، به زندان انداخت، متلاشی کرد و نابودشون کرد. و چه کسی به اصلاح اجازه رشد داد غیر از همین آخوندا؟ غیر از اینکه به اصلاح سرانشون رو به اصلاح به جایی که واقعا محاکمه بکنه و کنترلش بکنه فرستادش و اونا هم تو نمک نگرش داشتن تا به اصلاح اواخر دهه 1970 که رفتن سراغش و بالاخره آلترناتیوی پیدا کردن در نجف. تمام اینا باید خونده بشه، تاریخ اینا باید به دقت به اصطلاح چیز بشه که ما بتونیم این کلاف سردرگم رو که این بعضی از روشن فکرهای وطن فروش و در حقیقت وابسته میخوان خاک تو چشم ما بپاشن، ما اینا رو باید بازشون بکنیم و بریم به ریشه قضایا. یعنی چه؟ یعنی باید سیستم رو بشناسیم و عمل کرده این سیستم رو در 150 یا 200 سال گذشته که ببینیم اصلا ریشه این داستان ها چیه. من این مقدمه رو باز مقدمه عذر میخوام که طول کشید، من باز از اخبار امریکا شروع میکنم که ببینید به چه دلیله که این جنایتکارا میان و الان شمال افریقا رو دارن به خاک و خون میکشن. اینه که امریکا این عرشبت که شورای موقت رو در بنغازی به رسمیت شناخت، کنفرانسی که داشتن دو روز پیش در ترکیه که ترکیه را هم کاملا به اصطلاح سرسپرده و به اصطلاح چیز خودشون کردن، الان به طور کامل تسلیم شد آقای اردوغان و آقای داوودوغلی. اینا دو تا نوچه نشون دادن که دو تا نوچرای سرسپرده امپریالیسم. اون به اصطلاح تظاهراتی که میکردن تمام است. هر شبت که به رسمیت شناختن این چیز رو در بنغازی، معناش چیه؟ معناش دو چیز میتونه باشه. یا اینکه واقعا میخوان نیرو پیاده بکنن اونجا و دیگه به حساب بمباران های هواییشون که تا الان 15,000 حمله هوایی کردن و هزاران نفر انسان رو کشته و زخمی کردن در اونجا به بهانه اینکه میخوان از نیروهای به اسم مردم غیر نظامی دفاع بکنن از جان. حالا اخبار میده رو برای عزیزان میخونن. اینا میخوان اونجا رو به خاک و خون بکشونن. و در نتیجه چرا واقعا اینطوره؟ من خبرهای امریکا رو برای عزیزان یه مقدار بشه که ببینید اقتصاد خود امریکا داستانش چیه. آخرین خبره که مال نیویورک تایمز 11 جولای. مقادیر زیادی عنوان مقاله هست با قطع کمک‌های دولتی اقتصاد امریکا دچار لرزه می شود. این اخبار روزه به اصطلاح چیزی حالا تو ریشه هاش نمی خواهیم بریم. مقادیر زیادی از درآمدهای شخصی مستقیما از سوی دولت میاد. عزیزان می دونن که ما در بودجه امریکا دو جور چیز داریم. یکی discretionary بهش می گن و یکی entitlement. Entitlement اون چیزایی مثل social security یا بدهی ها و یا دیون دولت به مردم که مردم اینا رو پرداخت کردن. فرضاً کسی که چکش هر ماه میاد یا هر دو هفته در امریکا میاد یک بخش از چیزش به عنوان مالیات و social security یا تامین اجتماعی برداشته میشه. به اینها تریلیون ها دلاری که جمع شده و البته دولت اینها رو برای جنگ های جنایتکارانش همه اینها رو خرج کرده. حالا میخواد پولی رو که مردم دادن مثل صندوق های بازنشستگیشون که مردم سالهای سال 30-40 سال صندوق بازنشستگیشون هر ماه یه مقدار ازش برداشتن الان همه رو دارن میبرن، یعنی غارت دارن میکنن. سوشال سکیوریتی هم یه همچین وضعیتی رو پیدا کرد. به هر حال انتایتلمنت یعنی دیون دولت، یک بخش از بودجه سالانه دولت امریکا دیونیه که به مردم بدهکاره که باید هر ماه بپردازه به مردم یا هر دو هفته به. اینا الان خیلی رفته بالا. چرا؟ به علت بیکاری. در سال گذشته 20% از پولی که در جیب مردم بوده طبق برآورد شرکت مودی که یه نفر ایرانی هم اتفاقا در رأسش آقای مارک زندی، حالا مارک لابد محمد بوده تبدیل به مارک شده، ولی به آقای زندی توسط دولت پرداخت شده 20%، فوق العاده است واقعا. به صورت یا حق بیکاری یا کوپن غذایی یا تأمین اجتماعی یعنی سوشال سکیوریتی و حقوق ناتوانی یعنی به صورت دیسابیلیتی اینا بهش میگن. به انتهای اینو عزیزان دقت بکنن، به انتهای امسال که برسیم بسیاری از این حقوق قطع خواهد شد. تمام به اصلاح چیزهای کینزی از جوزف شتیگلیتز گرفته تا رابرت رایش گرفته تا پول کروگمن گرفته تا جیمز گالبریت گرفته و تمام اونهای دیگه، بهشون میگن شما برای از بین بردن این بحران باید اتفاقا دولت کار ایجاد بکنه. درست عکس این دارن میگن. اینا قطع خواهد شد. طبق برآورده شرکت مودی 37 میلیارد دلار از این بودجه های دولتی قطع خواهد شد آخر امسال. مارک زندی میگه که اگر شرکت های خصوصی نتوانن شغل ایجاد بکنن و مزد مزایای کارگران بالا نرود، در آن صورت مصرف کنندگان تمام خرید کالاها را نخواهند داشت. قابل توجه ارتباط نئولیبرال ها و حتی یک بخش از چپ که به اصطلاح بحثشون اینه که شما باید به سپلای ساید یعنی به سرمایه دارا باید کمک بکنید برای اینکه کار ایجاد بکنن و نه قدرت خرید، یعنی از پایین باید قدرت خرید به وجود بیارید. مسئله الان قدرت خرید مردمه که ندارن و اینا میخوان الان آخر امسال 37 میلیارد دلار دیگه از قدرت خرید مردم بازم بزنن و اقتصاد مگر اینکه به اصطلاح کار ایجاد بکنن، یعنی قدرت خرید به وجود بیارن از طریق ایجاد کار. ولی آیا میتونن؟ از سوی دیگر ایجاد شغل نیز به یک سراب تبدیل شده است. همون آقای مارک زندی میگه طبق آخرین گزارش وزارت کار برای هر شغل تازه، عزیزان دقت بکنن که نئولیبرال ها میگن که علت این که بیکاری وجود داره اینه که ما حق بیکاری میدیم. موقعی که تو حق بیکاری بده یارو تنبل میشه نمیخواد کار بکنه. ببینید چه زده بشرایی هم که مثلا کارگران نمیخوان کار بکنن. علت سیستم نیست ابدا. ما باید حق بیکاریشون هم قطع بکنیم تا اینا مجبور بشن دارن کار بکنن، در حالی که برای هر شغل که باز میشه به طور متوسط 5 تا داوطلب هست که حاضرن با پایین‌ترین حقوق کار بکنن. که الان همینجوری شده. به همین دلیل الان امریکا و سایر جاهای جهان تبدیل بهشت سرمایه‌داری شده. در اینکه کارگرها با هر حقوقی بدون هیچ گونه امتیاز و حقی واقعا حاضرن کار بکنن. فقط کار بکنن. در ایالت آریزونا برای هر شغل تازه 10 تا داوطلب هست. در فلوریدا و همینجوری که اینا ادامه پیدا. من نمیتونم به اصطلاح تمام اینا رو به چه دلیلی که اینا چنگ و دندان نشون میدن و الان در حقیقت میخوان جنگ رو در لیبی گسترش بدن، در پاکستان گسترش بدن، در عراق بمونن. شما ببینید آقای پنه تا یه آدم واقعا جانی رفته اونجا به چه فشاری، هم رابرت گیتس و هم پنه تا که رئیس بسا وزیر بسا دفاع تازه بسا امریکاست رفته اونجا به چه چرندیاتی واقعا گفته که مثلا روزنامه ها مسخرش میکنن. واقعا به اصطلاح دارن فشار میارن روی دولت عراق که بمونن نیروهای امریکایی در اونجا. و نوری مالکی هم از اون سرسپرده‌ای که این کار رو خواهد کرد. در افغانستان واقعا اینا بیرون میان، هنوز مشغول ساختن و گسترش پایگاه‌هاشون هستن. جنگ رو در پاکستان دارن گسترش میدن. در سومالی روز نیست که آدم نکشند. در یمن همین پریروز 50 نفر رو با بمب‌ها و به اصطلاح هواپیماهای بی‌سرنشونشون کشتن. یمن رو تبدیل به یه جنگ داخلیش دارن میکنن. در لیبی با احتمال قریب به یقین همینطور که عرض کردم به رسمیت شناختن این آدمای جانی که در بنغازی به حساب دولت موقت تشکیل دادن فقط به معنی تجزیه لیبی خواهد بود و یا اینکه پیاده کردن نیروی به اصطلاح پیاده نظام در اونجا، یعنی در حقیقت مثل عراق خواهد بود. و در نتیجه من میخواستم میرم روی لیبی، بسیار پر اهمیته که ببینید در لیبی موقعی که من صحبت میکنم که اینایی که در بنغازی هستن یک مش آدم جانی هستن و ما در این حال که به شدت واقعا به قذافی انتقاد داریم، عزیزانی هستن که برای خود من و از عزیزان نزدیک به من هستن که میگن تو از قذافی داری دفاع میکن. ما از قذافی دفاع میکنیم؟ ما از طالبان دفاع میکنیم؟ ما از بشار اسد دفاع میکنیم؟ همه اینها رو ما ماهیت شد. ولی آلترناتیو های اینا چیه؟ حالا ببینیم آلترناتیو قذافی چه خواهد بود. اول من دو تا خبر رو میخونم که چطور هم فرانسه، هم ایتالیا، هم اتحادیه افریقا، حالا غیر از چین در روسیه، فدراسیون روسیه، خواهان مذاکره بودن و مذاکره دولت فرانسه داشت وارد مذاکره میشد. امریکا نذاشتش. مسلماً کشتش اسرائیل. نمیذارن اونجا به اصلا مذاکره بشه. نمیذارن از طریق سیاسی حل بشه مسئله لیبی. وزیر دفاع فرانسه، این 10 جولای از رویتره. وزیر دفاع فرانسه روز یکشنبه، یعنی در حقیقت 6 روز پیش، گفت زمان اون رسیده است که شورشیان، یعنی ربلز، با دولت لیبی وارد مذاکره بشن. اما واشنگتن در مواضع خود مبنی بر این که قذافی باید برود ایستاده است. این شکاف در میان مواضع اعضای اصلی کشورهای غرب که علیه قذافی هستند نشانه فشاری است که روی این اتحاد وجود دارد، چرا که پس از 3 ماه حملات و بمباران‌های هوایی 15,000 حمله هوایی با خرج چند میلیارد دلار موفق به هیچ دستاورد سریع که انتظار آن را داشتند نشده است. و وزیر دفاع فرانسه از این که پیشرفتی نشان داده که پیشنهاد کرد که شوره. حالا عزیزان من وقت دارم میگذره و من نمیرسم واقعا برای این که میخوام به ایران برسیم. هر شبه که حالا عزیزان خبر دیگه میخونم و بعد میرسم که ببینیم این به اصطلاح آلترناتیوشون چیه. سیف الاسلام پسر معمر قذافی گفت دولت لیبی در حال مذاکره با دولت فرانسه است. روزنامه الجزیره الخبر از قون سیف الاسلام می نویسد واقعیت این است که ما در حال مذاکره با دولت فرانسه هستیم و نه با شورشیان. فرستاده ما به دولت سارکوزی می گوید، اون فرستادهشون می گه که رئیس جمهور فرانسه، عزیزان دقت بکنند، به طور آشکاری به او گفته است که ما این شورای موقت را به وجود آوردیم و بدون حمایت ما پول ما و اسلحه ما چنین شورایی هرگز نمیتوانست وجود داشته باشد. او ادامه میدهد از قول رئیس دولت فرانسه یعنی سارکوزی، ما اگر با شما یعنی دولت لیبی به توافق برسیم شورا را وادار به آتش بس خواهیم کرد که امریکا نذاشتشون. این اظهارات چند ساعت بعد است. حالا عزیزان خبر بعدی رو از نیویورک تایمز برای عزیزان راجب لیبی میخونم. نیویورک تایمز 13 جولای سه روز پیش، سی‌جی چایوس این رو نوشته. نمایندگان دیدبان حقوق بشر میگویند شورشیان لیبی در شهرک‌هایی که اشغال می‌کنند دست به غارت و سرکوب می‌زنند و افراد غیر نظامی رو مورد آزار قرار میدن. این تیتر مقاله است. شورشیان در کوهستان‌های غرب لیبی 4 شهرک را که اشغال کرده‌اند غارت کرده و دست به تخریب شهر زدن. مکان‌های غارت شده از جمله شامل مراکز تجارت و کسب و کار و لااقل 2 مرکز پزشکی هم. عزیزان این مقاله رو باید در نیویورک تایمز و بعدش در رویتر ببینن که از این شهرها عکس برداشتن و ببینید اینا که وارد این شهرها شدن مردم تمام از ترسشون شهر رو ترک کردن و شهر تبدیل به یک شهر اشباح شده واقعا و خونه ها رو به آتش کشیدن. و حالا ببینید چقدر جسد بعدش پیدا شده که مردم رو چطور بدون محاکمه کشتن. سازمان حقوق بشری همچنین میگویند که شورشیان افراد خانواده های طرفدار دولت را کتک میزنن. فقط کتک نمیزنن، حالا خواهیم دید، اعدامشون میکنن و خانه های آنها را به آتش میکشن. شهرهایی که به این سرنوشت دچار شدن عبارتن از قوالیش که هفته گذشته گفتن گرفتنش، که شورشان هفته گذشته آن را تصرف کردن، قوانیه، ریانیه و زاویات باغول که ماه گذشته به دست شورشیان افتاد. این مسئله ادعای ناتو را که هدف حمله به لیبی را محافظت از جان غیر نظامیان اعلان کرده زیر سوال می‌برد. روزنامه نگاران همچنین مکرراً شاهد پرتاب موشک به شهرهای زیر نفوذ دولت هستند که اینا موشک پرتاب بدون اینکه اصلا بدونن که این موشکاشون به کجا می‌خوره، انسان‌ها رو می‌کشه، شهرها رو در حقیقت موشک باران می‌کنه. در 2 شهر قوالیش و اوانیه که مورد بازدید روزنامه‌نگاران قرار گرفته مشاهده شد که مغازه‌ها غارت شده و تمام ساکنین آنجا شهر رو ترک کردن. شما تصور بکنید که اینا وارد ترابلوس بشن، چه قتل عامی راه می‌ندازن. در یکی از گودال‌های سیمانی مسیر لوله آب لااقل 5 جسد در حال متلاشی شدن مشاهده شد در حالی که دست و پای آنها تناپید شده بود. من نمی‌رسم بیشتر وارد بحث اخبار خارجی رو که در سوریه چی می‌گذره و داستانش چیه، در بحرین چی می‌گذره، در یمن چی داره می‌گذره، در مصر چی می‌گذره. و اون وقت چهره واقعی دستگاه‌های ارتباط جمعی فارسی زبان و حتی سایت‌های اینترنتیشون رو. من یه روز باید راجع به این سایت‌های اینترنتی از گویا گرفته تا اخبار روز گرفته تا ایران امروز که من معمولاً بهشون مراجعه می‌کنم به جزء پربیننده‌ترین هستن و چیز هستن، برای عزیزان باید بگم که اینا کیان و چیان و داستانشون چیه. بنابراین برمیگردم به ایران و ما باید به اصطلاح برسیم و ببینیم که در ایران چی میگذره. اخبار خارجی رو من مجبورم که به اصطلاح اخبار مصر، یمن، بحرین، سوریه و غیره رو بذاریم و به اصطلاح چیز. و آخرین خبر لیبی عزیزان همینطور که عرض کردم جمعه یعنی دیروز به اصطلاح کنفرانسی در ترکیه داشتم و چند تا از این چیزها رو به رهبری امریکا و خانم کلینتون که در حقیقت این عرض شد که شورای موقتی رو که در بنغازی هست به رسمیت شناختن. و حالا به وطن فروش های وطنی خودمون هم در حقیقت انتظار این ندارن که این کنگره ها و کنفرانس ها رو تشکیل بدن که امریکا بلا فاصله بعضیان عرض کردن که من این رو در بعضی از تلویزیون ها که شرکت کردم این رو علنا میگم که مگه ما چی کم داریم از عرصوچه این مصطفی، عرصوچه عبدالجلیل و یا عرصوچه محمود جبریل که اینا به اصطلاح ما چه دست تنی از اینا داریم و ما هم باید به رسمیت شناخته بشیم از طرف امریکا. بنابراین باید ما کاملا اینا رو دنبال بکنیم و خطراتی که متوجه کشور خود ما هست که اینا این جنگی رو که علیه لیبی آغاز کردن. من راجب عرض و چه راجب عراق باید از یک مقاله مفصلی که اومده که بر سر عراق رفته در آینده برای عزیزان چیز میکنم که اینا همین برنامه ها رو برای کشور ما دارن. هر شبت که میریم بر سر ایران برای اینکه اخبار ایران بسیار بسیار مهمه و باید ما به جنبش خودمون برسیم. جنبش ایران، حالا عزیزان دقت بکنن که چطوره که در ایران یک چنین جنبش اصیل و انسانی به وجود اومده که در هیچ کدام از این کشورها وجود نداره. چرا؟ باید ما فکر کنیم راجع به این قضیه که از درون خود همین سیستم قرون وسطایی این جنبش سبز به وجود اومده، از دل همین اومده بیرون. چون ما 32 سال پیش یک چیز اتفاق افتاد که کشور ما از زیر سیطره امپریالیزم یا اقل از جهت سیاسی بیرون اومد. حالا ما کار نداریم که چه خدمات اینا به امپریالیست کردن، ولی لا اقل اون 6000 بساط دخالت مستقیم امپریالیست برداشته شد. حالا اینا مطابقه به اصطلاح ماهیت ضد انسانی خودشون من غیر مستقیم در خدمت امپریالیست قرار گرفتن، اون یه مسئله دیگه است. ولی نیروهای درونی خود کشور شروع به تعامل انواع و اقسام این چیزا که به سوالا اینتر اکشن کردن و همین جوری قدم به قدم مردم ما به افراد و نیروهای سیاسی محک زدن تا به امروز روز. یعنی نیروهای داخلی عمل می کردن. در تمام این کشورهای دیگه شما می بینید، از تونس گرفته تا مصر گرفته تا یمن گرفته تا عربستان و غیره و غیره، سیطره امپریالیسم نذاشته که اصلا نیروهای درونی نفس بکشن کجا برسی که یه آلترناتیو واقعا قابل دوامی درشون به وجود بیاد. و عظمت الان جنبشی که در ایران وجود داره دقیقا در اینه که به طور اصیل به وجود اومده و از درون همین سیستم ارتجایی هم بیرون، از دل همین بیرون زده بیرون، که بعضی هم متوجه نیستن که اتفاقا این نقطه قدرتشه. برای اینکه هیچ کس به اندازه همینایی که از این سیستم اومدن بیرون سیستم رو نمیشناسه. به طوری که من بارها گفتم اونایی که الان از درون سیستم امریکا اومدن بیرون، از پال کریگ رابرت گرفته تا ارتباط تمام اینایی که از CIA، از پنتاگون و از دولت امریکا جدا شدن و اومدن بیرون، تیک و پو که در واقع این سیستم رو بهتر از هر کسی دارن بیرون میرسن. همینطور که اینایی که از چیز اصلاح طلبا که بیرون اومدن تیک و پو که این سیستم رو میشناسن. و این نقطه قدرت این جنبشه و هیچ کس بهتر از اینا نمیتونه این رژیم رو در واقع تغییر بده و از پا در بیاره. چند سند اومده بیرون عرصبت که اینها رو من برای عزیزان میخونم و انسانهای بانفوزی این اسناد رو بیرون دادن و این یک نقطه امید بسیار بسیار پر اهمیت برای جنبش. من ابتدا شروع میکنم با یه نامه ای که از ایران اومده و بعد بقیه رو برای عزیزان میخونم. این نامه در حقیقت 15 جولای یعنی دیروز برای من رسیده. در حقیقت مقدمه رفتن به مسائل ایران رو از اینجا آغاز میکنم. در انتخابات 88 حاکمیت از طریق عواملش به طور غیر رسمی ولی فعال به جدیت می کوشید که مردم پررنگ و گسترده شرکت نکنند، زیرا دریافته بود که برابر فشار و ظلمی که بر مردم حاکم است و نیز تحقیقات و جنبندی که وزارت اطلاعات در سطح کلان جامعه انجام داده بود به حکایت از موج گسترده نارضایتی در جامعه داشت، انتخابات 76 تکرار خواهد شد. احساس خطر کرده بودن، چون که مردم مصمم شده بودند که وضعیت عمومی حاکم بر کشور را حداقل به دوران اصلاحات برگردانند. کاملا این درسته. ابتدا مردم واقعا میخواستن لااقل برگردن به دوران خاتمی و خود رژیم کاری کرد که به هیچ وجه دیگه مردم قانع به این نشن که برگردن به دوران خاتمی. خودشون باعث شدن که انقلاب عمق پیدا بکنه. حال در وضعیت بقایت نابسامان امروز قرار گرفته و یقین دارند نیروهای پیشینش رو از دست دادن. کاملا همینطور حالا مقاله ای رو که آقای جلایی پور نوشته برای عزیزان میخونم که نکات فوق‌العاده پراهمیتی توش هست. به طوری که مشاعی با صدای بلند طرفداران ولایت را از میان 70 میلیون جمعیت ایران 7 میلیون فریاد میزند. از طرفی میدانند و میترسند اگر با همون تکتیک گذشته به انتخابات آینده نگاه کنن، چه بسا به قول احمدی نژاد که این عزیز میگه داره دروغ میگه، مجلس را به حلقه انحرافی واگذار کنن. یعنی طرف داره احمدی نژاد میترسند که ببرن، ارتجاع حاکم میترسه که طرف داره احمدی نژاد ببرن. و در همین رابطه دیدیم و شنیدیم در رایزنی ها و درخواست ها و التماس های پس و پیش پرده، یعنی معلومه یک سلسله مذاکرات پس پرده هم بوده، عوامل حکومت با اصلاح طلبان طرفدار حجت الاسلام محمد خاتمی وارد مذاکره شدند که البته برابر با شروط و پیشنهادی ایشان با شکست روبرو شده است. یعنی معلومه که آقای خاتمی روی طلب خواهم خوند که صحبت های اخیر آقای خاتمی چی بوده، که به نظر من این واقعا باعث پیوند خوردن تمام جنبش سبز با هم میشه. با این صحبت هایی که اخیرا ایشون کرده باعث گسترده شدن جنبش میشه و این یک نقطه امید واقعا اگه آقای خاتمی روی حرفای اخیرش، یعنی آخرین حرفاش بمونه. و من احسنت میگم به نسل جوان ایران که چطور اینها رو متنبه کرد. اینک ماشین چاپ اسکناس بدون پشتوانه و نیز پولهای گمشده سر از چادر مصلحت درآورده، که عرض شده که حالا اشاره میکنیم که هاشمی رفسنجانی در اومده در آخرین مصاحبهش گفته که شما پول به مردم هی بدید ولی اونا پولها رو میگیرن ولی بعدش سعی به کسی دیگه میرن، مردم دیگه انقدر به اصلاحش نیستن ولی پولها رو میگیرن. و صد البته جا دارد محض اطلاع سخن هاشمی رفسنجانی را که در مصاحبهش گفته است با پول دادن به مردم و رأی خریدن کاری از پیش نخواهد رفت، پول را میگیرن و لعنت هم میفرستن. عرض شود که تنها راه عبور از بحران، این هاشمی اخیراً دوباره وارد میدون شده، جلوگیری از افراط‌گرایی و دلجویی از آسیب دیدگان و اجرای انتخابات آزاده. فلذا زبان حال حاکمیت است که جدن دوچار مخمسه شده. تمام شواهد نشون میده عنوان این نامه بود مخمسه و در نتیجه واقعا اینا دوچار مخمسه شده. من در این نیم ساعت میخوام چند تا مطلب که بیرون اومده و اهمیت داره برای عزیزان عرض بکنم که ببینن جنبش چطور داره گسترش و عمق پیدا میکنه و چطور رژیم دراستی دوچار مخمس هست. از هر جهت، از اختلافات درونیشون، از ورشکستگی سیاست های داخلیشون، چه اقتصادی، چه سیاسی، چه اجتماعی، و چطور در سطح بین المللی به طور کامل منزوی شدن. یکی نامه سرگشاده عرصبت محمد جواد حجتی کرمانیه، نامه بسیار پر اهمیته به مصباح یزدی. آقای حجتی کرمانی رو من میشناسمش، در بند 6 زندان قصر با ایشون بودن. این انسان که به کلی فرق باشه با نای دیگه، مثل مثلا ربانی شیرازی یا ربانی حالا هرچی که اسمش بود، آدمی بود که واقعا همکاری میکرد با مثلا چیزای زندان و تنها کسی بود که واقعا نوشتهاش میرفت بیرون از اونجا، برای که همش مثلا حمله به چپ و نیروهای ترقی‌خواه بود. حجت تهرانی فرق داشت، انسان بود، رگه های انسانی کاملا درش دیده میشد و فکر میکنم با ملل اسلامی ها بود. نامش یه سند واقعا که عزیزان اگر بتونن گیر بیارن در سایت های اینترنتی هست، که خطاب به مصباح یزدی خیلی محترمانه است ولی کوبنده واقعا و فکتوار، یعنی با واقعیت سر کار داره. من فقط دو سه پاراگرافشون، یعنی واقعا یه پاراگرافشو فقط میخونم، اونجایی که اهمیت داره و داره هشدار میده به رژیم، در اینکه آقای حجتی که در این حال که انسان ترقی خواهه و مورد احساس ضرب و شد حالا به هر حال به حسابش حمله شده بوده، هم شریعت مداری هم دیگر به حساب عوامل ارتجاع بهش حمله کرده بوده، ولی مونده توی سیستم و هم با یه مقداری به حساب جز مشاورین خود خامنه ای بوده و به هر حال توی سیستم مونده و هنوز هم هست، ولی داره هشدار میده واقعا از طریق این نامه‌ای که به مصباح یزدی نوشته. اجازه دهید آجار آجیر خطر نهایی را به صدا درآورم و بگویم. من خودم و شما و مسئولان کشور را، حتی خودش رو داره میگه و شما یعنی مصباح یزدی و مسئولان کشور رو، مسلماً خامنه ای رو داره میگه، همچون ساحل نشینانی میبینم که امواج طوفانی دریا آنان را به شدت تهدید میکنه و هر چندگاه یک بار پیشروی دریای متلاطم و مواج خروشان خشم خود را نشان میده، مردم رو داره میگه. دقیقا همینطوره، تا آنان را در کام خود فرو بره این امواج خروشان مردم. اما ساحل نشینان به دور از هر گونه درایت و تدبیر و دلخوش و مغرور به پاره این زرق و برقهای فریبنده خیالانگیز، عزیزان ببینن که همین دیروز مصلحی و غیره در نماز جمعه چلا تا الاتی گفت که آره مصلحی فرزان که ما تمام سیستم های جاسوسی دنیا زیر ذره بین ماست و اصلا تا مغز استخوانشون رفتیم، که هنوز سواد اینو نداره که فرافکنی رو میگه فرافکنی، اصلا اینا چهار عمل اصلی رو بلد نیستن ولی اسمشون آیت الله است و اون وقت خط و پرت این فیره میکنن. زرق و برق‌های فریبنده خیال‌انگیز و سرگرم منازعات و درگیری‌ها و مشاجرات بی‌پایان چشم و گوش خود را فرو بستند که نبینند و نشنوند و غافل یا متغافل از هشدارهای سهمگین و آژیرهای خطر به خود مشغولند و ناگزیر به حکم ناموس الهی، یعنی در حقیقت الفاظ و اصطلاحات مذهبی داره برای اینا به کار میبره، در کام انباز سهمگین دریای حوادث غرق خواهد شد. حجتی کرمانی که از خودشونه، رگه های انسانی قدرتمندی البته همینطور که عرض کردم داره و شخصیت های برجسته است، واقعا برجسته، هم نظامه و هم در بین مردم هنوز در حقیقت چیز داره، اعتبار و قرب داره. منتها من میخواستم یکی دوتا مطلب دیگه هستش که یکی مال آقای جلایی پوره که نامه و مقاله مفصلی نوشته که عزیزان بسیار بسیار لازمه از روشنفکرهای برجسته و از روزنامه‌نگاران برجسته که عزیزان حتما یادشون میاد که در دوران اصلاحات اون روزنامه هایی رو که ایشون و یارانشون به اصطلاح بیرون میدادن چه کمک بزرگی به بالا رفتن آگاهی مردم شد و الان البته از به اصطلاح مهره ها و در حقیقت شخصیت های برجسته اصلاح طلب هستش. بخش های من فقط چند پاراگراف از مقاله مفصلش رو برای عزیزان میخونم چون جنبه های آموزنده‌ای برای همه ما داره. میگه که بهترین نشانه زنده بودن جنبش این که اقتدارگرایان جرأت نمی کنند کوچکترین فضای تنفسی به منتقدین بدهند. عزیزان ببینم که بعضی هم میگن جنبش، جنبشی وجود نداره. به این میگید جنبش جنبش کو جنبش؟ نمیدینم که در زیر چی داره میزنه. ظاهر رو میبینم، باطن رو نمیبینم. کسی که یه چشم بینا داره متوجهه که بهترین نشانه زنده بودن جنبش اینه که اقتدارگرایان جرأت نمی کنن کوچکترین فضای تنفس. و مردم ما منتظر این دریچن ترکن، یه ترک وارد بشه، مثل ترکی که وارد شد به صد نظام شاهنشاهی، صد شکسته میشه و طوفان میاد. درست همینجوری بود. و حتی از تشییع جنازه معمولیه یکی از محبوبترین اعضای شورای انقلاب، آقای عزت الله صحابی رو میگه زنده یاد، دریغ میکنم. نه تنها دریغ میکنم، با چه تلخشی با مردم برخورد میکنم. حکومت با بحران مشروعیت در میان اقشار متوسط جدید روبرو بود، یعنی در حقیقت غیر مذهبی ها. قبلش پس از انتخابات این بحران در اقشار مذهبی طبقه متوسط که همیشه پایگاه حکومت بودن نیست کشیده شده است. خودشو داره میگه، اصلاح طلبا رو داره میگه. اینا رو هم انداختن بیرون و اینا هم جز اپوزیسیون شدن، یعنی مغز خودشون رو از بین بردن. سیاست های ویرانگر و مردم انگیز دولت هم نتوانست. بعدش حالا ببینیم چطور رو اقشار و طبقات دیگه میخواستن کار بکنن و موفق نشدن. سیاست های ویرانگر و مردم انگیز دولت هم نتوانست به طور جدی از میان طبقه سوم یعنی اقشار فقیر برای حکومت نیرو جذب کنن. کاملا همینطور، در خلاف آنچه بعضی ها میگن که آره افراد عقب افتاده و روستایی و امثال هم و امثال هم. اگر حکومت با بحران مشروعیت روبرو نباشد و خود را مستظهر به پشتیبانی اقشار مردم بداند و از هر شبت که منتخبان واقعی مردم حراسی نداشته باشد، از برگزاری انتخابات سالم، منصفانه و آزاد دفاع خواهد کرد. ولی هنوز حالا ایناست که حالا ببینیم صحبت‌های اخیر اصلاح طلبا که قبلش یه مقدار کوتاه اومده بودن و یه دروازه‌ای رو باز کردن که بعضیا جرأت اینو کردن مثل کواکی بیان و منتجب میا که کاملا بریدن، واقعا بریدن و رفتن به سطح ارتجاع، چطور به اصلا میخوان جلوی این گرفته بشه و باید گرفته بشه. ولی بعدش میگه ولی هنوز نشانه ای که حاکی است قصد حکومت برای این انجام انتخابات غیر مهندسی شده باشد دیده نمیشه. بعدش وقت به طور مفصل شرح میده که حکومت اولا با بحران کارایی روبروست و واقعا همینطوره. دولت الان مدت هاست واقعا کاری انجام نمیشه، حتی برای چیزهای بسیار چیزی ملکی فرضاً باید هفته ها و ماه ها افراد بدوند تا یه کار کوچیک، حتی برای گرفتن یه رونوش شناسنامه. حالا بعد از رشوه ها و تمام مذاکرات و رسای زیرمیزی و امثال ها و امثال ها، یک حکومت با بحران کارایی روبروس که واقعا باعث متلاشی کردن اقتصاد چه در کشاورزی و چه صنعت و تمام رسای امور بسیار معمولی مردم. حکومت با بحران خارجی روبروس که عزیزان ببینن به اصطلاح نه تنها تمام این قطعنامه ها علیهشون گذشته، بلکه ما میدونیم که به اصطلاح سازمان ملل مأموری به اصطلاح حقوق بشر فرستاده که آقای رشید فکر میکنن احمد رشید هر شبت که حالا اسمش به دقت الان یادم نیست. حالا اینش خیلی مهمه که میگه همکنون تا توانایی اصلی حکومت توانایی کنترل مردمه. این تنها توانایی که داره و نه کنترل جرم، جنایت، اعتیاد، تورم، بیکاری، فقر نسبی و مطلق، قاچاق و فساد رسمی که همه اینها به قول اینا رمپنت واقعا به طور سواره از اعتیاد گرفته، جنایت گرفته، فحشا گرفته، تورم، بیکاری، فقر، قاچاق و فساد درونی حکومت و دولت. ولی همین توانایی نیست، همیشگی نیست. اینا همه کمک میکنه به جنبش که این توانایی برای کنترل مردم نمیتونه دائمی باشه. چرا؟ حالا توضیح میده. چون نیروهایی که مردم را کنترل میکنن در میان مردم، در میان خود مردم زندگی میکنن. در واقع بسیاری از اینا فرزندان مردم هست. فرزند برخلاف بحرین که یا کشورهای مثلا جنوب خلیج فارس که اکثر اینایده که میارن مردم رو سرکوب بکنن، از پاکستان میارن، از اردن میارن، از کشورهای افریقایی میارن، مزدور که هیچ نه زبون مردم رو میفهمن و نه هر شبه که فرهنگ و یا مذهب و یا دین مردم رو به حسابش چیز دارن. الان مثلا در هر شبه که قطر همین هر شبه که این جنایتکاری که آقای پرینس که اومده میخواد صدها نفر مزدور تربیت بکنه برای سرکوب مردم در قطر، اینا رو تمام از کشورهای خارجی میاره که اصلا مسلمون نیستن. اینایی که مردم رو در ایران سرکوب میکنن بخشی از مردم هم، بنابراین تا علاقه ایران نهایه نمیتونن. الان حالا یا به دلیل رسا شرایط مالی شونه که دارن پول میگیرن، یا عقب افتادگی شونه، یا تحت تاثیر تبلیغات رژیم هستن، ولی تا آخر که اینجوری نمیتونه بمونه. و رسانه های حکومتی، حالا عامل دوم، و رسانه های حکومتی تنها سازندگان افکار عمومی نیستن. اینترنت هست، فیسبوک هست، تویتر هست، تلویزیون های خارجی و ماهواره ای هست. با شکست شدن انحصار رسانه ای در ایران و نفوذ رو به گسترش رسانه های مجازی و ماهواره ای، نه عوامل دیگر در شکل دادن به افکار عمومی رو به تقویته. تا اینکه دستگاه های ارتباط جمعی رژیم، همه مردم که نمیتونن. درسته اونایی که واقعا فقط و فقط به رادیو تلویزیون و روزنامه های اینا عادت دارن و چیز میکنن ممکنه تحت تاثیر قرار بگیرن، ولی اونا هم همشون نیستن. چنین عواملی در کنار بحران مشروعیت، بحران مشارکت و بحران کارآمدی در حکومت باعث فرسایش روزافزون نیروهای کنترل کننده نیز می شود. یکی از نشانه های این فرسایش را می توان در این واقعیت دید که در دو سال گذشته در موارد بسیاری متصدیان امور نتوانستند از نیروهای موظف کنترل کننده، با احتمال قریب به یقین دارن پاسدارا و یا نیروهای نظامی رو داره میگه، و به همین دلیل به نیروهای لات مذهبی یا لات مذهبی یعنی لومپن ها متوسل شدن، یعنی چاقوکش ها و اوباش ها و لباس شخصی ها، و به جای اتکا به حضور داوطلبانه و گسترده خیابانی حامیانشان اصلا دیگه جرأت نمی کنن تظاهرات بذارن. چی میره نماز جمعه شون؟ به پرداخت حق و زحمه ارزاده که این ساندیس چیه که بهش میگه من نمیدونم چیه، از اونا باید بهشون بده، یا غذا و مثلا پول و فلان اینا، حق و زحمه به لباس شخصی ها، به تشکیل تجمعات و اتوبوسی و پرهزینه باید پناه ببره. بعد توضیح میده که عوامل این توانایی دولت چیه. یک، درآمد بالای نفت. دو، در برابر این آدم خارا یک حرکت اجتماعی نجیب با حیا، دوراندیش و خشونت پرهیز و رهبران به شدت اخلاقی وجود داره که واقعا دائم مثلا صحبت از این میشه که پرهیز از خشونت و واقعا نجیب و با حیا و به قول معروف به شدت اخلاقی در برابر این همه آدم خواهد. به نظر من اتفاقا نقطه قدرت جنبش در اینه که هم خشونت پرهیزه، ثابت شده که این برنده واقعی اینها هستن. سه، مدیران تأثیر گذار در شرایط گلخانه‌ای هستن. همون چیزی که آقای حجتی کرمانی هم گفت که ساحل نشینانی هستن که نمیدونن طوفان داره میاد و موج داره میاد. بعد حالا ایناش مربوط میشه به انتخابات آینده که من میخوام روی اینها و بعدش صحبتهای آقای خاتمی رو باز بکنم. هنوز علائمی که حکایت از علاقه حکومت به برگزاری انتخابات غیر مهندسی شده کند مشاهده نمی شود. علائم موجود نشان می دهد که حکومت، حالا عزیزان دقت بکنید که کسی که خودش چیک و پوک این رژیم رو می شناسه داره توضیح می ده که برنامه و نقشه و طرح حکومت چیه. علائم موجود نشان می دهد که حکومت می خواهد بدون قبول سه شرط خاتمی که آزادی زندانیان سیاسی، رفع موانع از حیات و سرزندگی جامعه مدنی و انجام انتخابات پاک، این سه تا شرط خاتمی هستند. بدون پذیرش اینها با نشان دادن یک در باغ سبز به تعدادی از اصلاح طلبان کم خاصیت. یعنی چی؟ یعنی ارتباط که اصلاح طلبان بریده، ما فقط چپ بریده نداریم، اصلاح طلب بریده هم داریم. همین آقای کواکبیان که حالا آدم میفهمه که یه دونه صدا و سیمای جمهوری اسلامی یه مقدار مناظره میخواستی ها بندازه که بعدش هم فقط یک جلسه گذاشت و برش داد. همین آقای کواکبیانه که معمول میشناختنش که از همه ضعیفتر و کم خاصیت داره اووردنش طرف اون هم نتونستن تحمل کنن، قطعش کردن. همین آقای کواکبیان رو اووردن و با نشان دادن در باغ سبز به تعدادی از اصلاح طلبان کم خاصیت ادعا کند که میخواهد یک انتخابات سالم برگزار کند، ولی نمیخواهد در این انتخابات اصلاح طلبان و سبزها چه به عنوان مشارکت کننده و چه تحریم کننده. برای اینکه آدم میتونه تحریم بکنه ولی تحریم فعال باشه و نه منفعل، نقش مؤثر و تعیین کننده ای اینا بازی بکنن. برنامه‌اش اینه. به بیان دیگر حکومت نمیخواهد یک انتخابات کثیف برگزار کند و دوباره هزینه های سنگینی به خود تحمیل کند، ولی هنوز هم علائم انجام برگزاری یک انتخابات تمیز را به جامعه سیاسی ارسال نکرده است. این نکتهش بسیار مهمه. بعد نتیجه گیری میکنه. یک، در جامعه سیاسی ایران تا کنون حکومت نشانه‌ای که حکایت از اراده برای برگزاری انتخابات غیر مهندسی شده بکند بروز نداده است. نکته بسیار پر اهمیته که در این حال هنوز به طور کامل رد نمی کنه شرکت در انتخابات رو، ولی میگه تا الانش هیچ کدوم از این شرایط برآورده نشده و ما میدونیم که اگه هر کدوم از این شرایط برآورده بشه تمام صحنه جامعه، تمام جامعه واقعا عوض میشه و مردم منتظر اجرای هر کدوم از اینا، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات و انتخابات آزاد. جنبش اجتماعی مردم، و بعد اون وقت میگه که جنبش اجتماعی مردم هم نیروی خود را هزینه یک انتخابات تزیینی نخواهد کرد. دو، عملکرد جنبش اجتماعی در دو سال گذشته نشان داده است که این جریان بر مواضع خود در لزوم تقویت سازوکار مردم سالاری یعنی ایستادگی مدنی روش پایداری خواهد کرد و از هر فرصت قانونی برای پیشبرد مطالبات خود استفاده می کند و بدیهی است که از فرصت انتخاباتی هم به نفع روشنگری و گسترش آگاهی استفاده خواهد کرد. اگر شرایط فراهم بشه که جامعه زیر و رو میشه واقعا شرکت خواهد کرد، اگرم نکنه تحریم فعال میکنه، یعنی از این برای بالا بردن آگاهی مردم استفاده خواهد کرد. لذا شبح جنبش مردم در شهرهای بزرگ آرامش اقتدارگرایان را به هم خواهد زد. علاوه بر اون، هرچند که آقای خاتمی صحبت‌هایی داشته که به نظر من بسیار مهمه و به هر حال خوشحال کننده، برای اینکه بخشی میتونن ایشون از همین جنبش باشن، در دیدار با جمعی از فعالان سیاسی شمال کشور ببینیم ایشون چی گفتن. اخیراً بود. ما از سال 84 نباید در انتخابات شرکت می‌کردیم. واقعاً این حرف مهمه. متأسفانه این اشتباه ما بود. این بار اگر شرایط فراهم نشد حتماً در انتخابات شرکت نمی‌کنیم. وی افزود این نظر شخصی من است و همه باید بدانند، همه باید بعد از شور و رایزنی با هم تصمیم بگیریم، که این هم یه دید دموکراتیکه که میگه این نظر منه، منه و بسیار نظر جالبیه، ولی میگه بازم باید رایزنی و مشورت بکنیم با هم. بعد جمله ای رو میگه که در حقیقت رد اون از طلبی از رهبره. مگر می توانیم از حقوق مردم بگذریم؟ گیرم که تمام کسانی که در این حوادث کشته دادن بیاین بگوین از خون فرزندانمون گذشتیم. اما مگر می توان از حقوق حقه مردم گذشت؟ دقیقا همینطوره. و به همین دلیل که نسل جوان در برابر اون صحبت‌های قبلی ایشون ایستادم. خیر، نمیشه از حقوق حقه مردم گذشت. زندانیان سیاسی حتما باید آزاد شوند. فضای امنیتی باید باز شود. انتخابات آزادانه برگزار شود. مگر بعدش نکته‌ای رو میگه که این نکته تاریخیه. مگر با آقای موسوی و کروبی قرار نگذاشتیم که سه شرط فوق را داشته باشیم و به آینده نگاه کنیم. خودش گفته بود به آینده نگاه کنیم، ولی در متن از طلبی از رهبر گفت به آینده نگاه کنیم. و الان ایشون داره میگه که ما قرار گذاشتیم با آقای موسوی و کروبی که به حساب بدون انجام این شروط به هیچ وجه از حق مردم نمیگذریم. در این حال حرفای من میتواند این جالبه به عنوان یک اتمام حجت تلقی شود. برای اتمام حجت میده به رژیم. هرچند به نظر نمیرسد گوش شنوایی وجود داشته باشد. اما روزی تاریخ قضاوت خواهد کرد. امید ما اینه که آقای خاتمی توی این حرفا بمونه. تا زمانی که مجری و ناظر انتخابات مطمئن نباشد و هر دو از یک جریان باشند، مطمئنن انتخاب سالم نیست. اگر شرایط فراهم نشد، حتما در انتخابات شرکت نکنید. بنده نظرم این است که در صورت عدم تحقق شروطمان به هیچ وجه در انتخابات شرکت نکنیم و نمیتوانیم آتش تنوری بشویم که نانش برای کسی دیگری پخته می شود. این امکان بعدش اومد. حالا عزیزان ببینن که باز به اصطلاح روی مواز بسیاری از مرقصشون. این امکانی که تا انتخابات حوادث زیادی پیش بیاید، یعنی فرضاً بعضی از این شروط رو بپذیرن، وجود هست این امکان، اما تا امروز هیچ نشان روشنی برای برگزاری انتخابات سالم دیده نمی شود. بعد جمله ای رو میگه که بسیار جالبه به نظر من، و من موقعی که این جمله رو خوندم احسنت گفتم به نسل جوان ایران. احساسات بلند و خواسته‌های بزرگ جوانان قابل درک است. داره پاسخ میده به اونهایی که اعتراض کردن به این صحبتش. و باید به آنان گفت که نباید مایوس شوند. بعد میگه که من به اسلام اعتقاد دارم، به جمهوری اسلامی اعتقاد دارم، اما تعریفم از جمهوری اسلامی ظرفیش که همه ملت در آن بگنجد. این چکیده نظرشه که میتونه تخیل‌گرایی باشه، ولی این نظرشه که آیا واقعا همه در جمهوری اسلامی میتونن بگنجن؟ بستگی به این داره که چه نوع جمهوری اسلامی. بعد اون وقت حمله خودش رو متوجه رژیم میکنه. ایران در حال از بین رفتن است. سرمایه کشور را دارن از بین میبرن. اقتصاد را نابود کردند. آبروی ملت را برباد دادند. برای اینکه این آقایان باشند این همه هزینه شد. تازه دارن پی میبرن که این همه ملت ما هزینه دادن برای اینکه یک مشت آدمخوار مرتجع سواتی واقعا سر کار بمونه. خون ریخته شد و زندان ها پر شد در اینکه اینا سر کار بمونه. بعد میگه که جنبش سبز یعنی جنبش آزادی و البته جنبش و البته آزادی انتخابات. جنبش سبز عزیز و بزرگوار است. دلمان از حسر آقایان موسوی و کروبی خون است. امیدوارم شاهد رفع حسر ایشان و همسرانشون و البته آزادی تمام زندانیان سیاسی باشی. اما مطمئنن از خواستهای ملی و اساسی کوتاه نمی آید. سند یه سند تاریخی بسیار پر اهمیت و به نظر من به جنبش جان تازه‌ای میده، هم عمق میده هم گسترشش میده. حالا عزیزان دقت بکنن که فقط این نیروهای اپوزیسیون نیستن و یا حتی درونی مثل آقای حجتی کرمانی که به این رژیم قاتل واقعا هشدار میدن، بلکه حتی مصلحی. عزیزان ببینید وزیر اطلاعات در صحبتهایی که دیروز در نماز جمعه گفته چطور خوش اونم به اصلا وحشت کرده در این حال که این همه هارت و پورت کرده. امروز ایجاد شکاف و انشقاق داخلی و تنش‌های کاذب به هیچ وجه کاذب نیست. اینا دل خوش میکنن. امکان نداره این شکافی که در بالا به وجود اومده قابل ترمیم باشه، قابل از بین رفتن باشه. هر روز گسترش پیدا میکنه و هر روز شکاف بیشتر میشه. امکان نداره. یکی دیگری رو باید حذف بکنه. حالا شاید به زور بذارن که احمدی نژاد تمام دو سالش تموم بشه، به شاید چهار سال دو سال دیگرش تموم بشه، ولی چنان لطماتی هم وجودش در دولت لطمه به اینا میزنه، هم برداشتنش یه خطر بزرگ داره یه رژیم موجودی. یعنی در یه مخمسه واقعی گیر کردن. به عنوان نقطه مشترک و توافق همه دشمنان نظام و حتی جریان فتنه قرار گرفته و آنان برای براندازی نظام توافق کردند و به شکلی بی سابق با یکدیگر نزدیک شدند. حتی فردی که یک درجه با نظام زاویه داشته، فکر میکنم هاشمی رفسنجانی رو داره میگه، به این مجموعه پیوسته است و صفر تا صد دشمنان نظام اسلامی دور هم جمع شدند که نشان میدهد آبشخور تحرکات ضد نظام اسلامی یکیست که میخواد حالا دوباره به اسلام به چیز اینو نسبت بده. وقت من تمام این بحثا رو ما در شنبه آینده ادامه میدیم، بر این که الان بر این که سه شنبه همینطور که عرض کردم برنامه نخواهیم داشت. امیدوارم که عزیزان کمک هاشون برسه بر این که سه شنبه رو هم بتونیم داشته باشیم و به ریشه ها بریم. در این حال میخواستم عرض بکنم که این برنامه حالا در اون mohit.gulshan.com اینا میاد و با حجم کم و قولی که به عزیزان داده بودم که من ایمیل میکنم چون وقت گیره عذر میخوام از اون عزیزان، بنابراین خودشون میتونن دنبال برنامه ها در همون mohit.gulshan.com برن و برنامه ها صداش رو با حجم کم میتونن عزیزانی که در ایران هستن، اونایی که در خارج هستن خیلی راحت میتونن به mardomtv.com برن و برنامه ها رو دنبال بکنن. راسخ جان خیلی ممنونم از عزیزان. تا شنبه آینده ساعت 10 صبح به وقت اینجا خداحافظی میکنم. روز و شب عزیزان خوش.